اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 8 ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شماری از کشورهای غربی روز سه‌شنبه 7 مارچ با نشر اعلامیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و حقوق بشری ابراز نگرانی عمیق کردند. این اعلامیه مشترک پس از دیدار نمایندگان کشورهای غربی در امور افغانستان که به تاریخ 20 فوریه سال 2023 در پاریس پایتخت فرانسه صورت گرفت، روز سه‌شنبه صادر شده است. نمایندگان استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، نروژ، سویدن، بریتانیا، ایالات متحده و نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این دیدار با ابراز نگرانی تاکید کردند که پس از مسلط شدن طالبان در اگست 2021 وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طور روزافزون رو به وخامت گراییده و طالبان آزادی‌های اساسی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر گروه‌ها را به حاشیه راندند. در این اعلامیه آمده است که در حال حاضر 28 میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشری دارند که 50% آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و 6 میلیون جمعیت آن کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند. تا زمان تهیه این خبر، حکومت طالبان در این خصوص ابراز نظر نکرده است. اتحادیه اروپا در آستانه 8 مارچ روز بین‌المللی زن بر شماری از مقام‌ها و نهادهای 6 کشور جهان به شمول افغانستان و روسیه به خاطر اعمال خشونت و نقض حقوق زنان تحریم‌های را وضع کرده است. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شاملند. در تحریم‌های جدید که بر 9 فرد و 3 نهاد از چندین کشور جهان وضع شده، منع صدور ویزا و انجماد دارایی‌های این افراد و نهادها شامل می‌باشد. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می‌توانید. لوی داستن، وزیر دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه 7 مارچ در جریان سفر غیرمنتظره به عراق گفت که واشنگتن خواستار تقویت و گسترش روابط با بغداد است. آستن با شیال سودانی، صدر اعظم عراق، گفت که در صورت دعوت بغداد نیروهای آمریکایی آماده‌اند که در عراق باقی بمانند. سفر آستن که از قبل اعلام نشده بود، در آستانه 20 سالگرد تهاجم نظامی ایالات متحده بر عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، دیکتاتور پیشین آن کشور، صورت می‌گیرد. صدر اعظم عراق به آستن گفته است که او نیز خواستار تقویت و تحکیم روابط با واشنگتن بوده و تعهد بغداد به حفظ توازن روابط با قدرت‌های منطقه و بین‌المللی را برجسته کرده است. حکومت ایران از نخستین بازداشت‌های مرتبط به واقعات تسمم دانش آموزان دختر در حال خبر داده که بر اساس تازه‌ترین آمار، شمار دختران مسموم شده در آن کشور از اواخر نوامبر گذشته تا حال به بیش از 5000 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از مومن خان واحدی.
وزارت داخله ایران روز سه‌شنبه 7 مارچ با نشر بیانیه گفت که شمار از افراد مظنون به انتقال مواد تحریک کننده در ولایت‌های خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان و البرز بازداشت شده اند. محمد حسن آصفری، عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی علل مسمومیت دانش آموزان، به خبرگزاری اسنا گفته است که در 25 ولایت از 31 ولایت ایران تقریباً در 230 مکتب بیش از 5000 دانش آموز مسموم شده اند. او گفته است که بیشترین مسمومیت مربوط به دختران و کمترین مربوط به پسران بوده است. قصر سفید روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقلانه معتبر در پیوند به واقعات تسمم دانش آموزان دختر در ایران شد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، می‌گوید که واشنگتن به تحقیقاتی که توسط آلمان، سویدن و دنمارک در مورد احتمال دلایل موجود در عقب انفجار ماه سپتامبر سال گذشته در لوله گاز نورد استریم انجام می‌شود، کاملا باور و اعتماد دارد.
البته که ما منتظر نتیجه و ختم این تحقیقات می‌باشیم. می‌بینیم که آنان چی می‌گویند، اما بار دیگر می‌گوییم که باور و اعتماد کامل به شرکای اروپایی ما داریم که در عقب این تحقیقات قرار دارند.
نیویورک تایمز روز سه شنبه گزارش داد که معلومات جدید بررسی شده توسط مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که یک گروه طرفدار اوکراین احتمالاً متشکل از اوکراینی‌ها یا همروزها به خطوط لوله گاز نورد استریم در ماه سپتامبر حمله کردند، اما هیچ نتیجه گیری قطعی در رابطه به دست داشتن مقامات ارشد حکومت اوکراین هنوز وجود ندارد. رویترز گزارش داده که نمی‌تواند به تنهایی گزارش نیویورک تایمز را تایید کند. حکومت بریتانیا روز سه شنبه هفتم مارچ گفت که آماده چالش های حقوق بشری به خاطر قانون جدید سختگیرانه جهت جلوگیری از ورود ده هزار مهاجر به این کشور می باشد که سالانه توسط قایق های کوچک از کانال مانش به انگلستان می آیند. سویلا بریفرمن وزیر داخلی بریتانیا به قانونگذاران کشورش حین پیشکش لایحه مهاجرت غیرقانونی گفت هر فردی که به گونه غیرقانونی وارد این کشور می شود، حکومت آن را بازداشت کرده و به کشور خودش یا کشور امن سیومی اخراج می کند. اما منتقدین می گویند که این برنامه غیر اخلاقی و کارآمد نیست، چرا که به گفته آنان مردم به خاطر جنگ و آزار و اذیت فرار می کنند و نمی توان این افراد را دوباره به کشورشان اعزام کرد. ایالات متحده روز سه شنبه هفتم ماه مارچ 26 میلیون دلار کمک بشردوستانه جدید را به پناهجویان روهنگیایی در بنگلادش و سایر نقاط حوزه آسیا اعلام کرد. حدود 1 میلیون نفر که اکثر آنان مسلمانان روهنگیایی اند در کمپ های کمک رسانی محقر در بنگلادش به سر می برند که بسیاری آنان پس از سرکوب اردوی میانمار در 2017 علیه مسلمانان آن کشور را ترک کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که با این مبلغ رقم مجموعی امدادی ایالات متحده به روهنگیایی ها از ماه اگست 2017 بدین سو به 2.1 میلیارد دلار رسید. سازمان ملل متحد روز سه شنبه هفتم مارچ گفت که 876 میلیون دلار نیاز است تا به نیازمندی های بشری روهنگیایی های ساکن در بنگلادش رسیدگی شود. و این هم خبری از جهان فوتبال. در رقابت‌های جام قهرمانان اروپا سه شنبه شام تیم‌های فوتبال چلسی انگلستان و دورتموند آلمان به مسافه هم رفتند که چلسی توانست با نتیجه 2-0 در دومین دیدار خود دورتموند را شکست دهد و راهی دور 1/8 این جام شود. در رقابت دیگر سه شنبه شام تیم بنفیکا با 1 پیروزی پرگل 5-1 تیم فوتبال برگی را شکست داد و راهی دور بعدی این جام شد. امروز چهارشنبه تیم‌های فوتبال بایر مونیخ آلمان، پی اس جی فرانسه و توتنهام انگلستان و انتر میلان ایتالیا به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. سازمان بین المللی کار میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میزان اشتغال زنان در این کشور 25% سقوط کرده است. بر اساس ارزیابی های این سازمان وضع ممنوعیت بر کار و آموزش زنان و دختران باعث تشدید این سقوط شده است. در این رابطه سحر عظیمی مصاحبه ای را با همکارم سید عزیز رحمان انجام داده است که به توجه شما رسانیده می شود.
از جان چه نکات برجسته‌ای در این گزارش سازمان بین المللی کار شامل بوده تا کنون؟
ارزیابی های سازمان نشان میده که پس از ربع دوم سال 2021 الا ربع اخیر سال 2022 زمینه اشتغال یا میزان اشتغال زنان در افغانستان یک کاهش 25% داشته، ولی از مردان در عین مدت زمان کاهش 7% داشته. لیکن چیزی را که سازمان به او اشاره میکنه این است که اشتغال های شخصی زنان در خانه باعث ازی شد تا جلو کاهش بیشتر از 25% را بگیره. با گفته از این سازمان محدودیت های وضع شده از جانب طالبان بر زنان و دختران پیامد های جدی و شدیدی را بر زمینه کار و تحصیل دختران و زنان در افغانستان داشته. این سازمان همچنان ارزیابیش نشان میده که در اوایل سال 2022 نشانه های از بهبود در وضعیت اشتغال در افغانستان دیده میشد، لیکن در مجموع برای زنان یک وضعیت خوب خوانده نشده است.
روز گذشته هم منشی عمومی ملل متحد در رابطه با زنان صحبتی داشته، در موردش اگر جزئیاتی داره برام.
خب منشی عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش روز گذشته در جلسه یا در 67مین جلسه سالانه کمیسیون زنان سازمان ملل متحد سخنرانی داشت و در این سخنرانی خود بار دیگر نگرانی خود را پیرامون وضعیت زنان در کل در همه جهان ابراز کرد و گفت که دستاوردهایی که در چند دهه اخیر زنان در جهان داشتن، این دستاوردها در مقابل چشمان ما از بین میره. آقای گوتریش مشخصا از افغانستان نام گرفت و این افغانستان را در جمله کشورهای شامل ساخت که شاهد چنین وضعیت میباشه.
In Afghanistan, women and girls have been erased from public life.
در افغانستان زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شدند. در بسیاری جاها حقوق جنسی و باروری زنان عقبگرد داشته است. در بعضی از کشورها دخترانی که به مکتب می روند با خطر اختطاف و تجاوز روبروند. در جاهای دیگر پلیس که سوگند محافظت از مردم را بجا کرده زنان آسیب پذیر را شکار می کنند. برابری جنسیتی دورتر شده می رود. بر اساس وضعیت کنونی با برابری جنسیتی 300 سال فاصله داریم.
آقای گوتریش همچنان در لابلای سخنان خود بار دیگر بر موقف سازمان ملل متحد تاکید کرد و گفت در تحت هر شرایطی که باشه این سازمان از حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان حمایت میکنه و خواستار تامین از این حقوق میباشه.
در سلسله کارکردهای جهانی به خاطر وضعیت افغانستان قرار است فردا نشست شورای امنیت ملل متحد در رابطه با افغانستان شکل بگیره. در این مورد چی معلومات دارید؟
خب این نشست گزارش دهی یوناماس در حقیقت گزارش دهی روبوار یوناماس که هر سه ماه بعد در شورای امنیت سازمان ملل متحد رئیس یوناما حاضر میشه یا از طریق تلکنفرانس و یا هم به شکل حضوری و در مجموع در مورد وضعیت در افغانستان ابراز نظر میکنه یا گزارش خود را میده و البته گزارش فردا در حال ارائه خواهد شد که یک روز قبل ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان گفت که رفتار طالبان در برابر زنان میتونه که به مثابه جنایت بشری تلقی شود. اگرچه طالبان در این مورد چیزی نگفته ولی بار بار ما در جریان یک و نیم سال گذشته شاهد ازی بودیم که طالبان از پالیسی های خود حمایت کردند و حتی ابراز نظر کشورهای بیرونی را در امور مملکت یا افغانستان مداخله در امورات داخلی افغانستان عنوان کرده.
شنوندگان عزیز، اکنون هم توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم سحر عظیمی با نصیر اندیشه نماینده افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در مورد اظهارات اخیر گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان انجام داده است.
به نظر میرسه که طی 18 ماه گذشته این تندترین و شدیدترین انتقاد یک مقام ارشد ملل متحد از سیاست های طالبان علیه زنان باشه. به نظر شما آیا کاسه صبر ملل متحد در برابر طالبان لبریز شده؟
بله، دومین گزارش آقای بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قسمی که شما هم یادآور شدین و همکارتان حاکی از این بود که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 6 ماه دوم سال 2022 متاسفانه بدتر از 6 ماه اولش شد و این که بدتر از او ای است که هیچ روزنه هم برای تغییر از این فعلا دیده نمیشه و شما ای راحت من در صحبت های خانم آتنبای ومس شاید خواهد بودیم که اونا هم میرقم ابراز ناامیدی خواد کردن. ولی سوالی است که این وضعیت تعامل جهانه و خصوصا در قسمت کمک های بشری، کمک های اقتصادی فعلا صورت میگره و کمک هایی که امروز همو اساس اقتصاد و نقدینگی را در افغانستان تامین میکنه بالای از این چی تاثیر خواد داشت این بسیار مهم است.
شما اشاره به تعامل جهان با طالبان هم کردین، حالا از منظر اقتصادیش جنایت علیه بشریت جدی ترین و سنگین ترین اتهام علیه حکومت یک کشور هست. کمی در مورد این اتهام معلومات بدین. به نظر شما اتهام بستن علیه طالبان یک اقدام سیاسی و نمایشی هست یا قرار است این اتهام پیگیری هم بشه؟
نه، اقدام نمایشی نیست. کارایی را که طالبان کرده روان هستن، من فکر میکنم از سطح حوصله و از سطح تحمل نظام بین ملل پایین رفته و این معنی که خطهای سرخی که وجود داشته در سطح جهان در قسمت تعامل حقوق بشری و تعامل همکاری های بشر دوستانه، یعنی ما شخصا خودم از تعداد زیادی از کشورهای بزرگ دنیا شنیدیم که دیگه ما حتی مردم خود و حکومت های خود دیگه نمیتونیم خانه بسازیم که حتی ضرورت کمک های بشری در افغانستان باعث از این میشه که ما باید از این رفتار طالبان گذشت کنیم. به این اساس دو موضوع نقایص ها رامده وجود داره در اینجا. یکی نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در قسمت کشتارهایی که در افغانستان انجام یافته و بسیار واضح و عملی در روی فیلم های وجود داره مستند که ارتباط میگره برای محکمه بین المللی جرایم جنگی. بحث دومش بحث جندر اپارتاید یا اپارتاید جنسیتی است که عملا فعلا یک تعداد از سازمان های بسیار مهم و مؤثر بین المللی در بحث از این که چطور این قضیه را بتانن از طریق محکمه بین المللی عدالت در مقابل یک گروهی که اینا ای اعمال انجام میتن باعث جرایم علیه بشریت پیش ببرن عملا وجود داره. و گپ سیومی هم که بسیار مهم است که جهان در 8 مارچ در مقابل از این اعمال به شکل اقدامات گروهی و گروپی کشورها چی خواهد و ما فکر میکنم که فردا احتمالا که یک تعداد تظاهرات جدید از طرف یک تعداد کشورها بالای اعضای بلند رتبه طالبان ایجاد شد.
اشاره به تعزیرات جدید هم شما کردن. سازمان عفو بین الملل قبل از نشر گزارش ریچارد بنت خواستار اقدامات عملی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر توسط طالبان شده. این سازمان گفته که باید یک مکانیزم مستقل تحقیقاتی را برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود. موقف اعضای شورای حقوق بشر در برابر ایجاد همچین یک مکانیزم چی هست آقای اندیشا؟ کدام کشورها مخالف و کدام کشورها موافق این همچون مکانیزم باشند؟
خب از یک سال گذشته موافقین میکانیزم کم بود چون تعداد بسیار کشورها فکر میکردن که گویا خود گزارشگر ویژه که فعلا صلاحیت های زیادن برخوردار است و ماموریتش هم یک ماموریت تقویه شده است از سال گذشته به این طرف شاید بتانه به تمام ابعاد قضایای تخطی های حقوق بشری افغانستان رسمی کرده بتانه، ولی از این جلسه به بعد معلوم میشه که این فعلا کافی نیست و ضرورت برای یک میکانیزم مستقل نظارتی وجود داره که آیا یک کمیسیون بررسی می باشه یا اگر تحقیقات. یا ما فکر میکنم که تا ماه سپتامبر این موضوع واضح میشه و احتمال بسیار زیادی وجود داره که از اجلاس سپتامبر به اون طرف ما شاهد یک میکانیزم جدیدی هم باشیم که اونا به شکل مستقلانه ایشی اوضاع را در پولوی گزارشگر بررسی کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شمار از زنان افغان در افغانستان برای نجات جان مادران و فرزندانشان در مناطق دوردست که مراکز صحی در آن کمتر از در برنامه خاصی آموزش می‌بینند. زنان در برنامه آموزش قابلگی که توسط کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان و اداره خدمات اجتماعی وطن برگزار شده است اشتراک می کنند. شرح بیشتر گزارش رویترز را در این مورد از ژیلا نوری می شنوید.
40 بانوی جوان در یکی از قریه های ولایت بامیان در برنامه 2 ساله آموزش قابلگی که از ماه اپریل سال گذشته آغاز شده است ثبت نام کردند. آنها در شفاخانه این ولایت درس می‌خوانند و مهارت‌های اولیه و مهم را برای کمک برای زنان در زمان ولادت در قریه‌هایشان یاد می‌گیرند.
مشکلات در دهات و خصوص در اطراف هست خیلی زیاد میباشند. تا اینجا ما آمدیم که تا به طور مسلکی پروگرام پیش ببریم، انشاءالله که یک قابلی خوب شویم که در جامعه خود خدمت کنیم، چون مناطق ها که از مرکز بامیان دور است، از هر مرکز صحی دور است که در اونجا مرگ و میر مادران و خصوص نوزادان خیلی زیاد میباشند.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان امیدوار است که این برنامه را در مناطق همسایه به شمول ولایت دایکندی اضافه کند.
وقتی جاده ها مسدودن معلوم دار که وسیله نقلیه وجود ندارد و مردم با قاطر مریضان خود را به مراکز کلینیک ها می رسانند، ولی برخی اوقات حتی همین فرصت هم برابر نمی شود. به همین خاطر این شاگردان می توانند در هر قریه و منطقه برای ولادت کمک کنند.
در بامیان در شفاخانه اصلی این ولایت شاگردان بخش قابلگی در کنار کارمندان مراقبت های صحی را یاد می گیرند تا زنان حامله را راهنمایی کنند، ولادت بدهند و برای آنها مراقبت های پس از ولادت را فراهم سازند. در کلینیک کوچک در این منطقه زنان انتظار مشوره با شاگردان برنامه قابلگی را دارند و آنها زنان را به کمک کتاب تصویری در مورد مراحل ولادت آموزش می دهند. دو کارمند صحی از این پروسه نظارت می دهند.
خب طبعا جامعه از ما در قسمت صحت با مشکلات زیاد روبرو است و روزانه ما مشاهده هستیم که مثلا در این عصر زمان مادرای از ما در اثر به توجهی یا مثلا درست مراقبت نمیشد در زمان ولادت از بین مرا و باعث شد برای من انگیزه ایجاد شد که من بیم درس بخونم در کلاس میدوایفری تا بتونم که در اونم از سر خدمت باشم.
زنان باردار که با خطر بیشتر مواجه هستند در بخش نسایی شفاخانه بستری میشوند. در اینجا یکی از شاگردان برنامه قابلگی فشار خون این زن عامله را میگیرد که از عفونت رنج میبرد. او همچنان به یک زن دیگر که 6 تا از قبل دخترش به دنیا آمده است رسیدگی میکند. اما تمام زنان خوشبخت نیستند. در قریه دره فولادی ولایت بامیان که با کوههای پر از برف پوشانیده شده است، عزیزه رحیمی در مرگ نوزادش سوگوار است که به دلیل عدم موجودیت مراقبت‌های صحی و زایمان خطرناک هلاک شد.
خانم خیلی بلنده، یک 200 یک نیم صد رو می ده پیاده تو اون مزین دیگه روی موتر نداشت تو خیز خیز زنگیده هم آدم خود شوار خود باز اینم این دخانه این خسور خم آدم همین چی که هم آدم تا یه بچره گو سی سو خیز خیز کرد که یک موتر پیدا کنی امبولانس زنگ ده دمی زیاگول زنگ زدم که چی ها مو دیگه اینی تو مشکل داری کم وقتا و سی سو چی گرد دیگه هم تیفل مزدیس رفت.
شمار شاگردان بخش قابلگی با فرزندانشان با وجود مشکلات در رفت آمد و فشارهای مالی با تعیین نمودن فاصله طولانی از خانهشان برای آموزش در این برنامه می آیند. زنان به دلیل مشکلات موجود باز هم تلاش دارند تا معلومات درست را برای حمایت از زایمان مسئول فرا گیرند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی که در شهر وزول فرانسه آغاز شده بود روز سه‌شنبه پایان یافت. خبرنگار ما جلال میرزا در این جشنواره رفته و از میان فیلم های بر فیلم مستند بانوی افغان زیر نام ریشه در باد تمرکز کرده است که روایتگر زندگی بد پناهجویان افغان در ایران است. توجه کنید به این گزارش.
شهر وزول فرانسه، شهر کوچک اما شاهد جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی. من هم در این شهر آمدم تا جزئیات جشنواره را با شما شریک بسازم. این جشنواره در 28 ماه فوریه آغاز شد و از سوی 7 داور از کشورهای مختلف داوری شد.
85 فیلم از 31 کشور آسیایی در این جشنواره به نمایش گذاشته شد و در این میان یک فیلم مستند از یک بانوی افغانستان نیز شامل است.
سریا اخلاقی، بانوی از افغانستان، فیلم مستند خود را در این جشنواره نامزد کرده. این فیلم کوتاه با مشکلات و محرومیت های پناهجویان در ایران پرداخته است. سریا که خود در ایران تولد و بزرگ شده میگوید سختی های زیادی را به عنوان مهاجر در این کشور تجربه کرده است.
دیدم که سرنوشت من و هزاران و میلیون ها افغان دیگه‌ای که در ایران زندگی میکنن سرنوشتمون یکیه و من دوست داشتم که بیشتر مردم ایران و مردم دنیا وضعیت افغان های ساکن ایران رو بیشتر بشناسن و بیشتر در مورد اینکه یک مهاجر افغان توی ایران چه وضعیتی داره، چه شرایطی داره بیشتر درک کنن و بیشتر بدونن راجبش.
در انتظار تماشای فیلم مستند ریشه در باد. 40-50
سال اینجا باشه ولی باز ما با اینو فرق میشه.
آره چند نفر با دوستان دعوام شد، دوستان بهم گفتن افغانی
بردیش. خانواده های در این فیلم مستند سوژه قرار گرفتن که اعضای آن در ایران تولد شدن، ازدواج کردن و اکنون صاحب فرزند هستند، اما از کوچکترین حق اجتماعی و پناهندگی محروم ماندند. نمایش این فیلم مستند برای تماشاگران به ویژه افغانهای مقیم فرانسه که به دیدن فیلم آمده بودند دردآور بود.
ایسو کنسیدره کم دی
آنها مثل مهاجر در نظر گرفته می شوند، نه قسمی که می خواهند زندگی کنند. یک زخم یا مشکل غم انگیز است برای افغان ها. خدا به همراهشان باشد. این بسیار یک مهاجرت متفاوت است، به خاطر که دو نسل آنجا زندگی کرده، اما هیچ چیز به کار کردن و زندگی کردن ندارند، به خاطر که حکومت نمی خواهد آنها را کمک کند. من فکر می کنم این مستند واقعیت بود.
در این جشنواره دو فیلم دیگر نیز درباره افغانستان به نام های فرار و خانواده افغان من به نمایش گذاشته شد که کارگردان های آنان خارجی بودند. جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی همه ساله در همین شهر برگزار می شود و هزارها تماشاچی را از شهرهای مختلف فرانسه و کشورهای دیگر به خود می کشاند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لبلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شماری از افغان های ساکن ایالت های همه واشنگتن دی سی با فرارسیدن روز جهانی زن یک گرد همایی را به خاطر تقویت دادخواهی برای زنان افغان برگزار کردند. محمد احمدی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
در این گرد همایی که در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن برگزار شد، اشتراک کنندگان روی دادخواهی برای حقوق زنان در افغانستان و نقش افغانهای خارج از کشور به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان تاکید کردند. سریا یوسفی، یک تن از برگزار کنندگان این گرد همایی که زیر نام همایش مزاری و گفتمان حقوق زنان برگزار شد، گفت که محور اصلی بحث گرد همایی امسال این همایش بعد دادخواهی برای حقوق زنان افغان اختصاص یافته است. مطهورا اندیشمند، استاد پیشین دانشگاه و معلم مکتب که در پی به قدرت رسیدن طالبان به آمریکا پناهنده شده، میگوید که وی در روزی که طالبان عبدالعلی مزاری، یکی از رهبران جهادی افغانستان را کشتند، تولد شد و او حالا با گذشت نزدیک به 3 دهه با طی کردن فراز و نشیب‌ها توانسته تا درجه ماستری تحصیل کند و تا موقف استادی در دانشگاه نیز درس بدهد.
مزاری را قسمی که ما و شما در جریان هستیم، سخنرانیش را می‌بینیم، بارها سخنش از برابری زنان بودن که برای زنها برابری و قانون در جا گرفته شوند و برایشان حق و حقوق مساوی را با مردا بدن. این همیشه بارها سخنش بودن که زنها را باید درس بخوانند، کار کنند و قسمی که مردا میتونه درس بخونه تحصیل کنه، زنان حق دارن.
در این همایش زنان حضور پررنگی داشتند و برخی از فعالین حقوق زنان به تشریح موانع، فرصتها و آزمونهای فراراه پیشرفت زنان پرداختند. زهرا یگانه، فعال حقوق زنان و یک تن از برگزار کنندگان این همایش، بر تلاش فردی و سهمگیری در رفع خشونت علیه زنان تاکید کرد.
همیشه تغییر از خود فرد شروع میشه. اگر ما من حیث یک فرد تلاش بکنم زندگی فردی خود به عنوان یک زن در جامعه تغییر بدم و همچنان در جامعه اطراف و افراد اطراف خود تاثیرگذار باشم، طبیعتاً که ما آغازگر اون تغییر سیستماتیک اجتماعی خواهد بودم.
خدیجه علیزاده، فارغ التحصیل دانشگاه علوم اجتماعی و کارمند پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در حاشیه این همایش به صدای آمریکا گفت بلند کردن صدای دادخواهی زنان تنها کاری است که آنها می توانند در خارج کشور انجام دهند.
کاری که فقط ما می توانیم انجام بدیم فقط همین است که صدای ما را به جهانیان برسانیم. من فقط همین احساس می کنم که ما فقط می توانیم همین کار کنیم که بشنویم. ما صدای زنانی که در افغانستان باقی ماندن، ما صدای همونها هستیم. فقط صدای ما را بشنوند تا شود کمک برای زنان افغانستان.
با گذشت بیشتر از 18 ماه از حاکمیت طالبان، زنان افغان از آزادی‌های اجتماعی به شمول تحصیل در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه منع شدند. طالبان با تقاضای پیوسته جامعه جهانی برای رفع ممنوعیت آموزش و کار زنان پاسخ رد دادند، اما گفتند که تلاش برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه برای دختران ادامه دارد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود و هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.